بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و بزرگواران. الحمدلله جلسه گذشته حدیث ششم رو شروع کردیم و امروز میرسیم به فصل در بیان سبب زیاد شدن حب دنیا. از رو میخونم: بدان که انسان چون ولیده همین عالم طبیعت است و مادر او همین دنیاست و اولاد این آب و خاک است، حب این دنیا در قلبش از اول نشونما مغروس است و هرچه بزرگتر شود این محبت در دل او نبوغ می کند. مغروس به معنای درختی که در زمین کاشته میشه، یعنی ریشه هاش در زمینه، اشاره به این مطلب داره. و به واسطه این قوای شهویه و آلات التزازیه که خداوند به او مرحمت فرموده، برای حفظ شخص و نوع محبت او روزافزون شود و دلبستگی او رو به ازدیاد گذارد. خب این هم یعنی که چون ما خدا خودش در نهادمون یه چیزی رو قرار داده که دوست داشته باشیم، از وجودش لذت ببریم و بهش علاقمند بشیم، و در احادیث قبلی اینو توضیح دادیم که این باید می بوده در ما، وگرنه ما دنبال حفظ و مراقبت از خودمون نبودیم در این دنیا، این باعث میشه که خب طبیعتاً محبت ما و علایق ما به مسائل، موضوعات، موجوداتی که تو این دنیا هستن، اون چیزهایی که باش ارتباط میگیریم و ارتباط داریم، روزافزون زیاد بشه، یه دلبستگی ایجاد بشه و این دلبستگی هی بیشتر و عمیق‌تر بشه. و چون این عالم را محل التزازات و تعیشات خود میپندارد و مردن را اسباب انقطاع از آنها می‌داند، و اگر به حسب برهان حکما یا اخبار انبیا صلوات الله علیهم عقیدمند به عالم آخرت شده باشد و به کیفیات و حیات و کمالات آن، قلبش باز از آن بیخبر است و قبول ننموده، چه رسد به این که به مقام اطمینان رسیده باشد. لذا حبش به این عالم خیلی زیاد می‌شود. و در ادامه این که چون همه لذاتی که ما چشیدیم و تجربه کردیم در این عالم بوده و ما تصورمون اینه که خب وقتی بمیریم همه اینها رو از دست میدیم، با اینکه دلایل و اخبار و احادیث و روایات رو در رابطه با اینکه این دنیا محدود، کوچیک، موقت، اصلا محل استقرار ما اینجا نیست، زندگی واقعی و زندگی واقعی و ابدی ما زندگی بعد از این دنیاست، با همه اینها حتی اگه بر اساس اعتقاداتمون قبولشون داشته باشیم، چون اینها وارد قلبمون نشده، یعنی اون قبول داشتن علمی عملی نیست و اون اطمینان حقیقی ایجاد نشده، اثری نداره که ما این دلبستگی ها و محبت ها در درونمون هی بیشتر و بیشتر نشه. یه حبی به این عالم داریم که، یعنی به این عالم به معنی این که به اون چیزهایی که در این عالم هست، که همیشه رو به افزایشه به جای کاهش. و نیست چون فطرتاً انسان حب بقا دارد و از فنا و زوال متنفر و گریزان است و مردن را فنا گمان می کند، گرچه عقلش هم تصدیق کند که این عالم دار فنا و گذرگاه است و آن عالم باقی و سرمدی است، ولی عمده ورود در قلب است، بلکه مرتبه کمال آن اطمینان است. چنانچه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام از حق تعالی مرتبه اطمینان را طلب کرد و به اون مرحمت گردید. پس چون قلوب یا ایمان به آخرت ندارند مثل قلوب ما، گرچه تصدیق عقلی داریم، یا اطمینان ندارند، حب به بقا در این عالم را دارند و از مرگ و خروج از این نشأه گریزانند. خب حضرت ابراهیم که اون داستان معروف هستش که به خداوند گفت من در رابطه با روز حشر سوال کرد که چگونه ما دوباره زنده میشیم، و خدا پرسید که آیا ایمان نداری؟ گفت ایمان دارم، ولی میخوام مطمئن شم، به یقین تبدیل شه ایمانم. و اینکه چون ما عموما ایمان به آخرت نداریم مثل قلب هامون که تصدیق میکنیم عقلی، ولی قلب هامون انگار اطمینان نداره، به خاطر همین دوست داریم بمونیم تو این دنیا، انگار چون از مرگ و رفتن از این دنیا واقعا گریزانیم دیگه. چه کسانی هستن که بگن ما دوست داریم بمیریم؟ فقط کسانی هستن که خیلی تو این دنیا داره بهشون سخت میگذره، مثل اونایی که خودکشی میکنن. ولی عموم مردم خیلی با چنگ و دندون در واقع انگار زندگی رو حفظ میکنن، حیات رو حفظ میکنن، دوست دارن بمونن، برقرار بمونن تو این دنیا، خودشون و دوست داشتنی هاشون. و البته که یه گروه خاص هستن که اونها
گروه متعالی هستند و کسانی که با تهذیب و شستشوی درونشون، با اون تزکیه نفسی که کردن، دنیا براشون بیارزش شده، از تعلقات دل بریدن و هیجان و اشتیاق دارن که زودتر از این دنیا برن، برای اینکه برسن به داشته های اون دنیا که داشته های ابدی است، و البته که در مسیر حق تکالیفشون رو تو این دنیا انجام میدن تا اون تاریخی که خداوند برایشون انتخاب کرده. و اگر قلوب مطلع شوند که این عالم دنیا پسترین عوالم است و دار فنا و زوال و تسرم و تغییر است و عالم هلاک و نقص است و عوالم دیگر که بعد از موت است، هر یک باقی و ابدی و دار کمال و ثبات و حیات و بهجت و سرور است، فطرتاً حب به آن عالم را پیدا می کنند و از این عالم گریزان گردند. خب همین گروهی که گفتیم در واقع به دلیل کسب معارف کامل، به دلیل تفکر کردن، به دلیل وارد کردن این معارف به قلبشون و ایمان پیدا کردن، وقتی حقیقت اون دنیا رو میفهمن، خب طبیعتاً فطرتاً حبشون به اون دنیا بیشتر میشه و از این عالم گریزان میشن. و اگر از این مقام بالا رود و به مقام شهود و وجدان رسد و صورت باطنیه این عالم را و علاقه به این عالم را ببیند، این عالم برای او سخت و ناگوار شود و تنفر از آن پیدا کند و اشتیاق پیدا کند که از این محبس ظلمانی و قل و زنجیر زمان و تسرم خلاص شود. خب این هم یه نکته مهمی هست دیگه، یعنی ما چون حقیقت دنیا رو نمی‌بینیم و باطن این دنیا رو که چقدر تیره و تار هست، در حالی که اون دنیا پر از نور و روشنایی هست، چون اینها رو ما نمیبینیم، این عالم برامون سخت و ناگوار نمیشه و فکر میکنیم که تنها داشته و دارایی ماه که به دستی میچسبیمش، در حالی که به دسترسی بسیاری از انسانهای بزرگ که حقیقت اون دنیا رو دیدن، حس کردن و به نوعی شهود کردن، یعنی قلباً اون رو مشاهده کردن، اشتیاق داشتن که اصلا از این همه محدودیت آزاد شن. یعنی ما محدودیم در زمان، محدودیم در مکان، اینها همه مال این دنیاست دیگه، زمان و مکان این دنیا تعریف میشه و محدودیت های بیشمار دیگه. ما حتی تو لذت بردن هم محدودیم، یعنی مثل ساده ترین نوعش اینه که یه غذای خیلی 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 خوشمزه که خیلی بهش علاقه داریم و تصور کنید ما وقتی گشنه هستیم خیلی آتش داریم، هیجان داریم که اینو بخوریم، ولی از یه مقداری بیشتر که میخوریم حالمون بد میشه و ضعف وجود اون نیست که بگیم چون من به این علاقه دارم متصل بخورم. و وقتی کاملا سیر میشیم حتی ممکنه بوی غذا ما رو اذیت کنه و حس تنفر بهمون دست بده. این یعنی محدودیت، یعنی از همون چیزهایی هم که لذت میبریم اگه زیادی باشه دلمون رو میزنه یا اصلا ظرف وجودمون پذیرشش رو نداره. چنانچه در کلمات اولیا اشاره به این معنی شده است، حضرت مولالموالی میفرماید: به خدا قسم که پسر ابو طالب مأنوس‌تر است به مردن از بچه به پستان مادرش، زیرا که آن سرور حقیقت این عالم را مشاهده کرده به چشم ولایت و جوار رحمت حق تعالی را به هر دو عالم ندهد، و اگر به واسطه مصالحی نبود در این محبس ظلمانی طبیعت نفوس طاهری آنها لحظه توقف نمی کرد و خود وقوع در کسرت و نشأه ظهور و اشتغال به تدبیرات ملکی بلکه تأییدات ملکوتی برای محبین و مجذوبین رنج و المی است که ما تصور آن را نمی توانیم کنیم. بیشتر ناله اولیا از درد فراق و جدایی از محبوب است و کرامت او، چنانچه در مناجاتهای خود اشاره بدان کردند، با اینکه آنها احتجابات ملکی و ملکوتی را نداشتند و از جهنم طبیعت گذشتند و آن خامده بوده و فروزان نبوده و تعلقات عالم در آنها نبوده و قلوب آنها خطیعه طبیعی نداشته، ولی وقوع در عالم طبیعت خود حظ طبیعی است و التزاز قهری که در ملک حاصل می شود برای آنها ولو به مقدار خیلی کم هم باشد اسباب حجاب بوده، چنانچه از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که می فرمود: لیغان و علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، گاه دلم را کدورتی می پوشاند و من به راستی که هر روز 70 بار از خداوند درخواست و آمرزش می کنم. و شاید خطیه حضرت آدم ابوالبشر همین توجه قهری به تدبیر ملک و احتیاج قهری به گندم و سایر امور طبیعیه بوده و این از برای اولیای خدا و مجذوبین خطیه است. و اگر به آن جذبه الهی حضرت آدم میماند و وارد در ملک نمیشد، این همه بساط رحمت در دنیا و آخرت بست پیدا نمیکرد.
خب این یه واقعیتیه دیگه. ما مثال بچه رو زدیم، بچه ای که سقف خواسته هاش آب نبات پفک و بادکنک باشه، اگر پول جلوش بذاریم حسی نسبت پول نداره و همون آب نبات های رنگی رو دوست داره. خیلی موقع دیدیم که مثلا برای یه بچه ما یه کادوی سنگینی خریدیم برای تولدش، ولی اون با ساده ترین کادوها و کوچکترین کادوها ارتباط گرفته، چون نشاطش و لذت بردنش با اون بوده و اون ارزش کادوی بزرگتر، پیچیدگیش و جذابیتش رو اون لحظه درک نمی کرده. ما شبیه کودکان هستیم. ما برسه اون چیزی که تو این دنیا می بینیم، تعلقاتمون تو این دنیا و همون محدودهی که باش سرگرم هستیم خوش هستیم. و اگر به ما بگم چیزهایی هست خیلی لذت بخشتر از اینها، آرام بخشتر از اینها، چیزهایی که ارزش دلبستگیش خیلی بالاتر از اینهاست، اصلا درک نمی کنیم و باعث میشه که بگیم نه، ما اونا رو نمی خواهیم، همین دنیای خودمون رو می خواهیم. همین میشه که آیه قرآن هست که یه سری چیزها هست شما کراهت دارین نسبت بهش، در حالی که برای شما بهتره، خیر کثیر ممکنه توش برای شما باشه، ولی ما پس میزنیم. خیلی مسائل تو زندگی ما پیش اومده که ما نسبت بهش حس تنفر داشتیم، حس آزار شدید داشتیم، تمام تلاشمون بوده که ازش دور بشیم، ولی وقتی تو موقعیتش قرار گرفتیم به مرور دیدیم که اون چقدر برامون خیر و برکت داشته. یه جهل عمیقی ما داریم که چون رو خودمون هم کار نمی کنیم که یه مقدار متعالی بشیم و دنیا رو جور دیگه ببینیم و فکر رو دغدغه فکریمون یه خود فراتر از دنیا و اون چیزایی که روزانه باش درگیریم بشه، این باعث میشه که ما به هر چی که الان داریم فقط دل ببندیم و سقف نگاهمون رو بلندتر نکنیم، افق دیدمون رو بردش رو بیشتر نکنیم، در حالی که تو همین دنیای ما خیلی از آدم‌ها این اتفاق ظاهرا براشون افتاده و به چشم دل دیدن که این دنیا چقدر دنیای کوچیک و حقیر و محدودیه و ما چه خودمون رو سر کار گذاشته بودیم به دلیل این محدودیت علم و آگاهی که دنبالش نرفتیم که خودمون رو رشد بدیم، با همین چیزا سرگرم شدیم. شاید همین حرفهایی هم که در این کتاب میخونیم خیلی برامون قابل درک نباشه، حسی بهش نداشته باشه. ببینید یه مثال میزنم، شما فرض کنید جنین وقتی که در رحم مادر هست چه دنیایی داره، وسعت دنیاش چقدر هست، چقدر علم و شناخت داره، از تمام رنگ‌های عالم شاید فقط رنگ قرمز رو بشناسه که رنگ خون هست و چیزی که باهاش تغذیه می‌کنه و از تمام وسعت فضایی که می‌تونه توش قرار بگیره همون وسعت و حجم شکم مادر باشه و از نور چقدر آگاهی داره و دسترسیش نسبت به ارتباط گرفتنش با پیرامونش چقدر هست. حالا بیایم به این آدم بخوایم توضیح بدیم که دنیا چجوریه، به این جنین بخوایم توضیح بدیم که دنیایی که میخوای تو واردش بشی چجوریه. خب این محدوده شناختش چیه؟ رنگ قرمز. حالا من میخوام رنگ‌های دیگر توضیح بدم که تو طبیعت خیلی رنگ‌های دیگه هم هست. بگم از قرمز قرمزتر، از قرمز قشنگتر، اصلا نمیتونم توضیح بدم چون این رنگای دیگر رو نمیدونه. یا بخوام وسعت دنیا رو بگم، بگم چند برابر بزرگتر از این جاییه که الان توش هستی. شما در روایات دیدین که مثلا ما حدیث داریم که در بهشت نهری هست از شیر سفیدتر، از عسل شیرینتر. خب مثلا یعنی چی؟ داستان ما همین داستان جنین هست. چون ما از سفید سفیدتر رو نمیفهمیم یعنی چی، ولی چاره ای هم نیست چون باید توضیح داده بشه، تو کلمات این دنیا میخوان بیارن میگن از سفید سفیدتره، شیرینیش از عسل بیشتره. خب یعنی چی باز نمیدونیم، ولی مجبورن با اون چیزایی که ما معنی شیرینی و سفیدی رو در این دنیا میفهمیم که یعنی یه چیزی مثل شیر یا یه چیزی مثل عسل، ولی حقیقت چیه نمیدونیم ما، به خاطر اینکه محدود ذهن ما، آگاهی ما و شناخت ما، مجبورن بر اساس اون محدوده با ما صحبت کنن.
حالا روایت داریم که نسبت دنیا به آخرت مثل نسبت، حالا در بعضی روایت نسبت دنیا به برزخ و بعد آخرت، نسبت کودکی هست که در رحم مادر هست به این دنیا. چه نسبتیه؟ نسبت ما با دنیای بعدیمون به این شکله، هم از لحاظ درک و شناخت، هم از نظر مسعد، همه چیز، از همه نظر. حالا ما با این وضعیت به همون بگن که نمیدونید چه دنیایی در انتظار شماست، اصلا این دنیا در برابرش هیچه از هر نظر. اینکه آیه قرآن خیلی توصیف میکنه بهشت و نهر توش جاریه، درختانش اینجوری هستن، شما تو این موقعیت توش قرار دارید، برای ما خیلی قابل درک نیست، چون حدی که تو این دنیا تو خاطراتمون هست که اگه توی باقی باشیم، اگر توی جنگلی باشیم مثلا، خب چه دقیقا نشاطی داره یا چه تفریحی داره، قفل میشیم و خیلی درک نمی کنیم. ولی خب این توصیفات بر اساس درک ما برای این دنیاست، بیش از این ظرف ما نمیفهمه، مگر اینکه خودمون با کار کردن رو خودمون از دیگر قوای شناختیمون استفاده کنیم برای درک. یعنی چی؟ ما الان 5 قوه داریم که بر اساس اون بتونیم با جهان ارتباط برقرار کنیم. 5 حس داریم: حس چشایی، حس لامسه، حس بویایی. اینها حس هایی هستن که ما بر اساس اون، 5 حسی هستن که ما بر اساس اون با دنیا ارتباط برقرار میکنیم. خب حس های دیگه هم وجود داره، ولی اون حس ها باید فعال بشن، یعنی بالقوه در درون ما هستن. وقتی بحث شهود میشه یعنی این، یعنی شما میتونید با قوای قلبتون یه چیزی رو ببینید و بشنوید، و اون دیدن و شنیدن دیگه از طریق گوش و چشمی که تو این دنیا داریم نیست. حالا اینو چجوری میشه توضیح داد؟ چه حالتی به انسان دست میده؟ یعنی چجوری میبینه؟ اینها چیزهای دیگه پیچیده ایه، یعنی تو کلمات سخت توضیح دادنش. ولی افراد زیادی بودن که به این جایگاه رسیدن، به این مقام رسیدن و چیزهایی دیدن و چیزهایی شنیدن که ما برامون واقعا به دلیل عمق مادیگری وجودمون که دنیایی شده پذیرش نداره وجودمون. داستان معروفی هستش که 2 رفیق زمان جنگ ما قرار میذارن با هم که هر کس شهید شد تو خواب اون یکی میاد و بگه که شهید نظر میکند در وجه الله. یعنی چی؟ یکی از اینها شهید میشه و دوستی که زنده بوده شبهای زیادی خواب ایشون رو نمیبینه و خیلی خب حال بدی داشته و درخواست و اینها. بالاخره یک شبی خواب دوستش رو میبینه، اظهار دلخوری میکنه و اون فرد میگه تو نمیدونی وقتی که از این دنیای محدود جدا میشی بی اندازه سخته حتی لحظه‌ای و ثانیه‌ای اون جایگاه رو در اون دنیا رها کنی و دوباره برگردی تو این فضا، ولی من به خاطر تعهدی که به تو و قولی که به تو داده بودم اومدم که به سوالت جواب بدم. و ایشون وقتی میپرسن که خب بگو آیا واقعیت داره این عبارت که شهید نگاه میکنه میبینه صورت خدا رو، ایشون میگن که بله بله دیدم و چه دیدنی. و وقتی میگه که خب توضیح بده، میگه توضیح دادنی نیست، فقط تجربه کردنیه، نمیشه با کلماتی که شما در دنیا هستین اینو توضیح داد. خب شنیدن همین ها در همین حد هم روزانه یه خورده ما رو از دنیا میکنه و میبرتمون در یه عالمی یه مقدار بالاتر از این دنیا. تمام عوامل دورور ما کمک میکنن به مادیگری ما، گرایش ما به مادیات، در حالی که ما روحمون واقعا نیاز داره دستمون به چیزهایی برسه که یه مقدار بالاتر از این چیزی که هستیم تجربه کنیم. فرصت دنیا محدوده، ماندگاری ما تو این دنیا یه بازه زمانی کوتاهیه و ما اگر نتونیم ازش استفاده کنیم که قبل از مردن، قبل از اون اجباری که وقتی به محضی که میگن انسان از دنیا میره دیگه این چشمش خاموش میشه و چشم برزخی پیدا میکنه، یعنی دیگه چیزهایی رو میبینه که تو این دنیا قادر نبود، خودش اینجا حقایق رو ببینه که باعث بشه که زندگی دیگه ای رو برای خودش بسازه. ما در ادامه متن میخونیم که انقدر برای بعضی ها دیگه این دنیا تلخ و سخت میشه، نه به خاطر اینکه مثلا سختی و مشکلات دارن، محرومیت هایی تو دنیا برشون ایجاد شده، اگر مثلا دنیا به کامشون بود اینطور نبود، نه، به خاطر اینکه خود اصل دنیا یه هجران و فراقه براشون، چون محدودیت داره، چون مرزبندی داره، چون حصاری به نام زمان و مکان هست نمیذاره اینا دسترسی پیدا کنن به خیلی از قدرت‌های دنیای بعدی، در رنجن. حالا موضوع فقط بهشت و اینها نیست. یه مثال قشنگی بود من یک بار شنیدم که آیا شما وقتی که میرید مشهد، وقتی بهتون میگن کجا میرید، میگیم میرم هتل مشهد یا میگیم میرم پیش امام رضا، میرم حرم؟ کل فلسفه رفتن شما به مشهد رفتن حرم و زیارت هستش. اگر قصدتون هتل رفتن بود که هتل همه جا هست، چرا مشهد؟ پس هتل یه واسطه، یه محل استقرار کوتاه برای اون اصل کاری. اصل کاری ما چیه؟ اون زیارته. حالا ما تو این دنیا همه دغدغمون مگه بهشت و جهنمه؟ یعنی مثلا من میخوام تمام تلاشمو کنم بهترین انسان بشم به خاطر اینکه توی یه جای خیلی خوبی از بهشت و خدا روزی من کنه، توی اون دنیا محل زندگی من یه جای خیلی خیلی با امکاناتی باشه، در حالی که ما میگیم نه، ما میتونیم این نگاه و این افق داشته باشیم که بگیم نه، من میخوام برم خود خدا رو ببینم. هدیه من اینه که به اون موجودیتی که از اون به وجود اومدم، به این دنیا اومدم و قراره تو این دنیا یه سیری کنم و دوباره بهش برگردم، من میخوام اونو ببینم، اونی که منو به وجود آورده، اونی که منو خلق کرده. انا لله، ما از خدایی میایم روی زمین و انا الیه راجعون، و دوباره به خدا برمیگردیم. خب فکر به اینها خیلی مسائل رو تو زندگی بی ارزش میکنه و خیلی مسائل تو زندگی دارای ارزش میکنه که آدم به اونها بپردازه. خیلی از سختی ها رو کوچیک میکنه تو این دنیا. آدم به استقبال خیلی از سختی ها میره چون میخواد تا میتونه کارهایی بکنه که لیاقت و فرصت و توفیق اون زیارت براش، توفیق اون زیارت رو به دست بیاره. خب اون وقت اینجوری میشه که ما توی مناجات حضرت علی در دعای کمیل اینجور میبینیم. شما فکر کنید حضرت علی چقدر اذیتش کردن، چقدر آزار بهش رسوندن، چقدر سختی کشید تو این دنیا. ولی آیا توی دعاها و مناجاتهاش یک کلمه میبینیم که بگه خدایا این دنیا اینجوریه، این بلاها سر من اومده، این مشکلات رو من دارم میکشم، آخه این چه دنیاییه؟ خودت بیا گره های منو باز کن، خودت بیا مشکلات دنیای منو حل کن؟ یا نه، اصلا هیچ حرفی در مورد مشکلات شخصی، مشکلات اجتماعی، مشکلات سیاسیش نیست. فقط با خدا داره صحبت میکنه، خدا اگه اینجوری بشه، خدا من دوست داری، من اگه جهنمم بندازی، من به همه میگم که تو رو دوست دارم. و اونجا با گریه کننده ها گریه میکنم، میگم کجاست ولی مؤمنی، کجاست صاحب ما؟ تو اون طبقات جهنم اگه منو قرار بدی، که به حق، اگه حتما کار بدی کردم که منو اونجا قرار دادی، اونجا فریاد میزنم که من تو رو دوست دارم. بعد اون عبارت معروف رو میگن، یعنی اصلا گیرم من جهنم رو تحمل کردم، اون سختی و عذاب و فشار رو، دوری تو چیکار کنم؟ و کیف اصبر علی فراقک، این دوری تو چیکار کنم واقعا یه عبارت خیلی خاصیه. ما تو زندگیمون حتما هر کدوم از ما دلتنگی رو تجربه کردیم در رابطه با کسی که خیلی بهش علاقه داریم. معنی دلتنگی رو میفهمیم. آیا این نگاه رو در رابطه با مثلا خالقمون داریم؟ خب این وضعیت ما در دنیاست. یعنی ما اصلا با چیزهایی سر کار داریم که فقط تو این دنیاست و قرار همش هم نابود شه، فانی شه، ولی ما مشغول فقط اونها شدیم. پس این توضیحات مفصل برای این بخش شاید لازم بود که این حس رو به ما منتقل کنه که ما عموماً عموم روزها، شبها تا الان گذروندیم صرف چی میشه؟ این سببهاییه که حب دنیا رو تو ما زیاد میکنه. وقتی از این مسائل، از این افکار، از این موضوعات دور هستیم، ولی تا دلمون بخواد موضوعات دنیایی دوروبرمون هست. خب حالا میگیم چه اشکالی داره؟ چه مسئله ای مگه هست؟ مگه نمیگیم حب دنیا رو خدا خودش قرار داده در ما؟ چون اگه نبود ما هیچ تلاشی برای موفقیت و پیشرفت نمی کردیم. تا تا اینجا درسته، ولی موضوع از اونجا دچار مشکلی میشه که ما همه تعلق خاطرمون و همه عطش و خواست و نیازمون میشه دنیا، بعد اگر کسی مقابل دنیای ما قرار بگیره باش درگیر میشیم. و خدایی نکرده اگر احکام خدا، دستورات الهی، وظایفمون مقابل دوست داشتنی ما قرار بگیره، این احتمال هست که ما دچار اشتباه بشیم در انتخاب، دچار ابتلا به دلبستگی شدید بشیم و نتونیم جدا بشیم از این حب. جلسه بعد در رابطه با حظ دنیا، یعنی اون تأثیر حظ دنیا رو قلبمون و مفاسدی که ایجاد میکنه بحث خواهیم کرد. اما یادمون نره ما جلسه گذشته دنیای مذموم و دنیای ممدوح رو جدا کردیم از هم. الان این حب دنیا دیگه اون حب مذمومه، یعنی یه دلبستگی و وابستگی افراطی، نه در حد نیاز. پس انشاءالله در جلسه آینده روی آثار این لذت بردنمون از دنیا بر قلبمون و مفاسدی که ممکنه ایجاد کنه صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.